ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وأسلم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. در زیل این آیاتی که دراعت شد بحث الاسلام شریف و نافعی در تفسیر شریف ارمزان ذکر شده. مرحوم علامه می‌فرماید که اسلام و تسلیم و استسلام همه کلماتی هستن مترادف، معنیشون این است که اضافان به نسبت الالآخر به حال لا یعصی، اگر انسان نسبت به دیگری حالی داشته باشه که مخالفت امر و شخص نکنه، فقط اسلم و سلم و استسلم، این رو نامشون بذارن اسلام. پس اسلام و تسلیم و استسلام همه یعنی مخالفت نکردن. در آیات مختلف قرآن از این کلمه استفاده شده، بلا من اسلم و وجه قبول الله، کسی که چهره جانش رو سمت خداوند میگیره. بعد می‌فرماید که حالا این اسلام که در این آیات آمده با توجه به درخواست حضرت ابراهیم که از خداوند درخواست کنه ربنا واجعلنا مسلمین لک، این آیات مربوط به اواخر عمر شریف حضرت ابراهیم. مرحوم علامه می‌فرماید که جناب ابراهیم زندگیش در واقع زندگی یک انسان فطریه که از مقام فطرت تا مقام امامت داره سیر میکنه، لذا هر جایی از قرآن یه مرتبه از مقامات جناب ابراهیم اوج مقاماتش اونجاست که به مقام امامت میرسه. این آیات مربوط به اونجاست. واسه کسی که به این مقامات رسیده چه اسلامی رو از خدا میخواد؟ این چه اسلامیه؟ میفهمید از این آیات معلوم میشه اسلام دارای مراتب بودش. می‌فرماید اسلام چهار مرتبه داره. مرتبه اول قبول ظواهره. الاولى من مراتب اسلام القبول لظواهر الامر و النواهی. این که ما قبول کنیم امر و نهی خدا رو. چگونه؟ به طرف شهادتین لسانه. اینکه زبانمون شهادتین رو جاری کنه. ولی اینکه قلبمون اعلام نکنه مطالب دینی. از این مقام قرآن نقل میکنه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل ایمان فی قلوبکم. پس این نامش اسلامه. اسلام یعنی این دستورالعملها رو اذعان میکنیم، قبول داریم به زبان. تلاش بسیار زیادی کردن که ما در اون حشری که در محضر دوستان بودیم، البته جمعی از دوستانی که اینجا هستن تشکیل نداشتن، ما مفصل در وقت فشرده از بیانات مرحوم علامه طباطبایی تلاش‌های وسیعی که کردن در طول چند صد سال اسلام رو همینجا متوقف کرد، یعنی اجازه ندادن به قدم بعدی برسن. ابتدا یک عنوان ظاهر و صلاح درست کردن به نام مصلحت، گفتن مصلحت جامعه مسلمین اقتضا میکنه که خلیفه تعیین کنیم. بعد مصلحت رو جایگزین وحی کردن، مصلحت رو جایگزین اهل بیت کردن، در خانه اهل بیت بسته شد، کتاب خدا محجور شد، همه امور منحصر شد در تشخیص مصلحت اشخاص، و بعدها مصلحت حکومت اسلامی و جامعه اسلامی هم تبدیل شد به مصلحت حاکم. قدم به قدم فساد اومد شد تا جایی که خلافت رسول خدا به سلطنت تبدیل شد. عرض کردیم که در طول 10 سال امامت امام حسین علیه السلام یک روایت فقهی از امام حسین نقل نشد، حتی یک روایت. اینطور در خانه اهل بیت بسته شد. عرض کردیم که طرف اومد در مسجد از ابن عباس یک سوال تفسیری کرد، امام حسین علیه السلام پاسخش رو داد با بی‌ادبی و عذر رو کرد و من از شما سوال کرد، که ابن عباس ناشار شده امام حسین معرفی کنه. عرض کردیم که معاویه دستور داد که اگر کسی در متن خاندان امیرالمومنین روایتی رو نقل کنه جان و مال و ناموسش به باده، حتی به حکامش نامه نوشت خذهم به تهمت. اگه احتمال هم بدین شیعه است ریشه شده و دستور داد اگر کسی در متن خلفا روایتی گفت اسمش در دیوان معاصرات ثبت بشه، حقوق دائمی داشته باشه، جوایز فراوان داشته باشه. 500 هزار حدیث جعل کردن در متن خلفا و این معاویه حکومتش اینگونه بود که وقتی سرزمین‌های جدید رو فتح می‌کرد بت‌هایی که از اون بت‌پرستا می‌گرفت اینا رو می‌آورد تزیین می‌کرد می‌فروخت به بت‌پرستای هندوستان خلیفه رسول الله. کار حکومت اسلامی به اینجا رسید که امام حسین هیچ چاره‌ای نداره جز شهادت که عرض کردیم در اون شب. اسلام رو تو همین مرتبه متوقف کردن. امروز ما سر سفره می‌نشستیم. قالب جامعه اسلامی، ما که عرض می‌کنم یعنی جامعه اسلامی، جامعه اسلامی آیا از اسلام چیزی به غیر از این داره؟ غیر از ظواهر دین داره؟ غیر از ظواهر قرآن؟ غیر از ظواهر خود ما که شیعه هستیم ظواهر سنت؟ برادر رو خواهر به غیر از اینه که ما مسلمان ها بدترین آدم های روی زمین در حال حاضر، به غیر از اینه که ما امنیت جهان رو سلب کردیم، چیز غیر از اینه از ما؟ من الان از نورانیت اسلام سخن میگم، ببین آیا این نورانیت شما هست؟ خبری ازش داریم؟ آیا خودمون داریم؟ جایی سراغ داریم این نورانیت کردنشون نقل کنه؟ میفرماید مرحله دوم از ثانیه مایلی الایمان به مرتبه الاولا. خب اول تایید زبانی میکنه بعد آرام آرام میره در مرحله دوم. اون کدومه؟ و تسلیم و الانبیاد و القلبی، قلبش تسلیم میشه لجل اعتقادات الحقت تفصیلیه و مایتفعها. محصول این است که اگر به اعتقادی تسلیم شد باید پشت سرش عمل بیاد. اعتقادی که پشت سر خودش عمل نیاره اصلا اعتقاد نیست، فقط یه گزار است. خدا رازق است کو آثارش، آثارش باید در زندگی روزمره پیاده بشه. از صبح که بیدار میشیم اولین کلاممون اینه الله اکبر، کو آثارش باید در عمل زندگیمون پیاده بشه. الله اکبر یعنی خدا بزرگ است، باید در طول روز تا ظهر هر جایی هستیم، معلمیم، استاد دانشگاهیم، کاسبیم، رانندهیم، هر شغلی که داریم باید بگیم الله اکبر. اما برده و امثال برده تا ظهر میگیم الطول اکبر، المقام اکبر، المدرک اکبر، الشهرت اکبر، العنوان اکبر. بعد ظهر میکنم دوباره نماز بخونم بگیم الله اکبر، بعد هم منتظره که حضور قلب داشته باشه. خب نداره. میفرماید انقیاد قلبی من الاعمال صالحه البته و این امکن از تخطی فی بعض الموارد. تو این مرتبه دوم ممکن است خطاهایی هم بکنه، ایمان داره، قلبش هم ایمان داره، بالاخره انسانه دیگه، از درون هوای نفس، از بیرون هم شیطان. در وصف این گروه خداوند میفرماید الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین. از کلمه دیگه‌ای در کنار اسلام سخن میگه به نام ایمان، این مربوط به قلب. در ذیل همین مقامه که میفرماید یا ای الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا. اینجا میفرماید که انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. اینا آثار ایمانشون در مجاهده در راه خداست، یه جا باید جان بدن، یه جا باید مالشون رو بدن، یه جا باید آبروشون رو خرج کنن، میکنن این کار. اگر در این مرتبه دوم ثابت قدم بودن، یعنی آثار اعتقادات به اعمال کشیده شد، آرام آرام یک میوه دیگری این درخت میده، میشه مرتبه سوم. مرتبه سوم اینه که تخلق به اخلاق الله پیدا میکنن. ما یلی الایمان به مرتبه ثانیه فان النفس اذا آنست بالایمان. اینجا نفسشون در اثر ثابت قدم بودن در مقام علم و عمل در مرتبه قبل، چون عمل کردن به دستورات دینی آثارشو دیدن، جانشون انس میگیره و تخلقت به اخلاقه، تخلق به اخلاق الله پیدا میکنن و تمکنت منها و انقادت لها سایر قوای بهیمیه و سبوعیه. سایر قوایی که در درونشون هست، قوای بهیمیه، قوای سبوعیه، این حیوانات که در اثر امتزاج جان و جسم در جان انسان است، انسان هم یه شیطانی اینجا داره هم یه مجموعه با بخشی از حیوانات اینجا در درون خودش میده، اما وقتی به دستورات الهی گوش میده اون حیوانات و اون قوای بهیمیه تحت تصرف اون نور الهی قرار میگیره. و به جمله القوه المائله الی حوسات دنیا و زخارفها الفانیه الدائره، اون امیالی که به دنیا و زخارف دنیا داشت اینا آرام آرام این نیرها از درونش پاک میشه. و صار الانسان یعبد الله کانه یرا، خدا رو میپرسته گویا خدا رو میبینه. ولم یجد فی باطنهی و سرهی مالا ینقاد الی امره، در جانش هیچ اعتراضی نمییابه نسبت به دستورات الهی. و یسقط من قضائه، از قضای خدا هیچ سخطی پیدا نمیکنه. اگر یک اتفاقی بر علیهش افتاد، مالش ضایع شد، حادثه‌ای به فرزندش اتفاق افتاد، برای خودش یه نقصی ایجاد شد، از دست خدا عصبانی نیست. قال الله سبحانه، در وصف این مقام ایمان خداوند می‌فرماید فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. پیامبر، به خدا قسم این مؤمنین مؤمن نمی‌شوند مگر اینکه در مقابل دستورات تو تسلیم باشند. این همون مقام است که میگه قد افلح المؤمنون. چقدر این آیات قرآن زیباست. قد افلح المؤمنون یک قد تحقیقیه داره، یه فعل ماضی. قد تحقیقیه وقتی بر سر یه فعل میاد یعنی این اتفاق افتاده، تمام شده، رفته. ماضی هم وقتی میگیم اتفاق مربوط به آینده است، ولی به زبان ماضی میگیم کار تمام شد. قد افلح المؤمنون. و آخر سوره مؤمنون میفرماید انه لا یفلح الکافرون. فلاح و رستگاری در ایمانه، مقابل ایمان کفر. اینا همونه هم که الذین هم عن اللغو مغرضون، اینا دیگه با کسی کاری ندارن، در درون جان خودشون یک نوری رو یافتن که به قول فرمایش علامه طباطبایی وقتی انسان به این مقام میرسه مشاهده میکنه که انه دائما فی خلل من ربها، دائما خودشه و خدا. این همون مقامی که قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. این مخاطبش جناب ابراهیم بهش گفتن اسلم تو در عبد العالمه، پله سوم اسلام ابراهیم. خب این مقام رو جناب ابراهیم داره، پس چی از خدا میخواد؟ فقط یه چیز دیگه میخواد، هیچ کدوم از این ستا نیست. چون این ستا گرچه البته انسان در تمام حرکات و سکناتش احتیاج به لطف الهی داره، اما این سه مقام توش پای سلوک هم دخیل داره. بالاخره ما هستیم، دنیا رو به ما عرضه میکنن، ما باید بگیم خدا راضیه، چش بپوشیم از اون ناحقی که بهمون دادن. اینجا ما یه قلمی باید برداریم، گرچه لطف الهی باید باشه. اما این مقام چهارمی که جناب ابراهیم در این آیه از خدا درخواست میکنه هیچ کدام از این سه مقام نیست، همونیه که ما در شب آخر جلسه ازش به نام اخلاص در بندگی صحبت کردیم. همون چیزیه که محصول و میوه اسلامه، همونی که نیست. می‌فرماید مرتبه چهارم محو استقلال جمیع اشیا و مستقل دیدن حق تعالی. هیچ کس دیگه مستقل نمی‌بینیم. در قرآن کریم هیچ جایی نداریم که باران زمین رو سبز می‌کنه. خدا خیلی ساده و فارسی به ما حرف زده. ما هم باران رو خوندیم. ما که میگم بنده خودم هم صدا خدا. ولی هیچ از باران بهره نبردیم. از اول تا آخر قرآن کریم شما یه جا ببینید که یه کسی تو قرآن صاحب اثر جز خدا. میگه من ابرها رو میفرستم به سرزمین های مرده، من ابر رو میبارانم و من از دل زمین گیاه رو سبز میکنم، زارع منم. البته برای ما نقش حارس قائله، افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونم و انهم زارعون. یک کمی ادبیات عرب آدم بلد باشه خیلی از این آیات قرآن استفاده می‌کنه. حارس یعنی دانه افشان. خب کلاغ هم دانه افشانه. کلاغ گردو رو می‌بره دفع می‌کنه، یادش میره کجا بوده. بعضی از این درخت‌های گردو که توی کوه ها رشد می‌کنه کاشت کلاغ. کلاغ زاره. زاره به کسی میگن که گیاه رو رشد میده. قرآن کریم می‌فرماید افرأیتم ما تحرسون، شما حارسین. انتم تزرعون او ام نحن الزارعون، ما زارعیم. بنده فکر می‌کردم این آیه فقط مربوط به کشف زره، بعد در روایات دیدم که ایمان در قلب مؤمنی مثل یک کتاب بسته است. وقتی خداوند می‌خواد این کتابو باز کنه، با دست خودش این کارو می‌کنه و زارعها هو الله، زارع ایمان در قلب مؤمن خداست. اینجا می‌فرماید چهارمین مرتبه که کنار مرتبه سوم قرار می‌گیره این است که ان حال الانسان فی المرتبه الصادقه مع ربه حال العبد المملوك مع مولا. در مرتبه سوم او عبد و خدا مولا. از کان قائما به وظیفت عبودیت، این داره به وظیفه عبودیتش اقدام میکنه در مرتبه سوم. و هو تسلیم و صرف لما یرید و مولا و یحب و تسلیم در مقابل اراده مولاست. و الامر فی ملک رب العالمین لخلقه اعظم من ذالک و اعظم. و انه حقیقت الملک الذی لا استقلال دونه من الاشیاء. اما تو این مرتبه در اثر اون اخلاصی که در بندگی در مرتبه قبل داشت، آرام آرام مشاهده میکنه که همگان هیچ کارن، آسمان و زمین و کوه و دریا. این رؤیت هم از اینجا براش آغاز میشه، از درون جان خودش، یعنی متوجه میشه که خودش هیچ کار است. بعد می فهمه دیگران هم مثل خودشان همه هیچ کار هم. به خلاف ما که خودمون همه کاره می دانیم و دیگران رو هم همه کاره. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می فهمه تمام تلاش شیطان یک کار کلیدیه. شیطان خیلی کار رو میکنه اما یک کارش کلیدیه. تمام تلاش توحید هم یک کار کلیدیه، مقابل اون کار کلیدیه. شیطان تمام تلاشش اینه که به انسان بگه تو مستقلی و عالم هم مستقله، پس تلاش توه، فکر توه، بوتی تو علا علمه، با علم هم به دست آورده. ما نفی تلاش نمی کنیم، تلاش وظیفه است. تلاش وظیفه است، اما آنچه که آثار ایجاد میکنه چی؟ قابل در آخر عرض میکنه. می فرماید این مرتبه فل انسان و هوا فل مرتبت سابقه من تسلیم. تو اون مرتبه سابق که تسلیم اوامر و نواهی الهی شد، ربما اخذت کل عنایت و ربانیه، گاهی یک جذبه الهی نصیبش میشه. حافظ دیده دامن اشکی همی فشان، شاید که مرد وصل کند قصد دام ما. این اون جذبه است. اشهدت لهو ان الملک لله، اونجا میگفت خدا همه کار است، اینجا میبینه که خدا همه کار است. مرحوم حاجه توصی رضوان الله تعالی علیه حمد، خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست، گفتن در عبارتهای فارسی از این قشنگتر کسی نه در توحید. خود همه اوست. به دریا بنگرم دریا تبینو، به صحرا بنگرم صحرا تبینو. حافظ یه جمله کلیدی داره، خیلی جملهش عجیبه، میگه در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. مجنون چجوری بوده مگه؟ مجنون هر جا نگاه میکرده لیلی. شما اشعار مجنون رو بررسی کنید در ادبیات عرب، وقتی به سرزمین نجد نگاه میکرده میگفته اوه بل حب به ها و تلعه ها و تنجده، من به خاطر حب لیلی تپه های سرزمین نجد رو دوست دارم. فما شغفی به حال اولا هوا ها، اگه حب لیلی نبود من رو چه به سرزمین نجد. به آبای صحرا نگاه میکرده میگفته تلاه یا زب یا تلقا قل نلنا لیلای من کن هم لیلا من البشری. یه شعری مولوی داره در توصیف حال، تمام این شعر به لیلا ختم میشه. آسمان رو نگاه میکرده لیلی رو میدیده، زمین رو نگاه میکرده لیلی رو میدیده. حافظ میگه در ره منزل لیلا که خطر آست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. این آدم در اثر اون جذبه این گونه میشه، لذا مشاهده میکنه نه اینکه میگوید. یه کسی مثل من میگوید، یه کسی مثل شما در قلبشان باور میکنن و عملش هم جاری میکنه، اما یک کسی مشاهده میکنه. این مشاهده میکنه که ان الملک لله وحده، سلطنت از آن خداست، نه سلطنت اعتباری، سلطنت حقیقی. یعنی اگر آب تشنگی رو برطرف میکنه خداست، اگر دارو شفا میده خداست که شفا میده. اینا همه آستینه، همه آستینه بدون نخ. نخ آستین این عالم خداست. و هازا معنن وهبی، این دیگه سلوکی نیست، باید توبه کنن. و افاظتون الهیه لا تأثیرن ارادت الانسان فیه، دیگه اینجا اراده انسان در این مقام تأثیر نداره. این اون یکی گفت ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتا مسلمتا لکه، این همانیست که در فرهنگ شیعه به نام مقام ولایت معروف شده. ولایت که میگن این آخرین عرض ما این که مرحوم علامه میفرماید که در توصیف این مقام فهازل اسلام هو الذي سنفسر من معناه هو تمام العبودیه و تسلیم العقل كل ما له الى ربه. توضیح این عبارت حدیث عنوان بصریه. عنوان بصری 95 سال سن داشته، بیشتر عمرش رو در دنبال علم بوده ولی سیر نشده، اواخر عمرش میره خدمت امام صادق. حالا با اون مقدمات که وقت نیست شما بهتر از من میدونید، حضرت بهش میگه اگه دنبال علمی، اون علم که تو دنبالشی به تعلم نیست، لیس العلم کثرت تعلم، انما هی نور یقذفه الله فی قلب من باشه، انما هو نور یقذفه الله فی قلب، یه اون نوریست که خدا در قلب انسان میذاره. اگر دنبال این نور هستید فطلب فی نفسه که اولا حقیقت عبودیت، در لایلای جانت به دنبال حقیقت عبودیت باشه. اون ما سوال میکنه حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت میگه که ان لا یرن عبد فی ما خبره خود را ملکن، در آن چه که خدا داده خودتو مالک نبینه. خدا چه به ما داده؟ جوابش اینه که چه به ما نداده؟ تابلوش امام حسین میکنه، تابلوی این داستان امام حسین. اینجا میفهمد آن چرا که خدا بهش داده به خودش تسلیم. و بابا امکان معنن اختیاری اندل انسان من طریق مقدماته، مقدمات این مقام اختیاریه، اون سه فصل قبلیه. الا انه اذا اضیف الى الانسان العادی و حال القلبی المتعارف، اما وقتی به انسان عادی نسبت پیدا کنه نتیجه غیر اختیاریه، به معنی کنه غیر ممکن نیل، نمیشه از انسان با پای سلوک به اون مقام برسه. و حال او حالو کسائر المقامات الالهیه و کسائر معارج الکمال البعیده عن حال انسان المتعارف المتوسط. بعد میفرماید که پایان عرض، یک جنبه دیگه هم این داستان داره، این جنبه برای ما خیلی مفیده. میفرماید الا امن هنا نظرن ادب منزاله، یه مطلب دقیق تر از آن چیزی گفتیم هم هست. و هو ان الذی ینسب الی الانسان و یعد اختیاریا هو الافعال، آن چی که در اختیار ماست فعل. ما می توانیم قرض الحسنه بدیم، این در اختیار ماست، اما نمیدانیم میوه قرض الحسنه دادن چی میشه. ما می توانیم نماز شب بخونیم، اما نمیدانیم آیا میوه نماز شب خوندن میشه اوج که سقوط کنیم در بدترین درک ها، یا محصول نماز شب اون میشه عبودیت. ما فقط میتوانیم یک کاری رو انجام بدیم، ما میتوانیم برویم به جبهه، اما نمیدونیم بعد از اینکه بازگشتیم پاک و صاف بازگشتیم یا با یک کوهی از نفسانیت برگشتیم. عمل در اختیار ماست، نتیجه در اختیار ما نیست. میفرماید که آنچه که در اختیار انسانه عمله، اما عمل یه آثاری داره که اون آثار در جان خود انسان می‌ریزه، اون حالات و ملکات محصول عمله، اون در اختیار خود انسان نیست. البته عمل باید دقیقاً مطابق شرع باشه، اگه شرع میگه دروغ این آثار رو داره، صداقت این آثار رو داره، همون آثار رو داره. اما داستان از اینجاست که عمل با منم مخلوط میشه، منم تو ماجرای عملم، و الا هیچگاه شما در زید کلمات اهل بیت اسناد و طهارت قرض الحسنه رو نمیبینید که توبیخ بکنن. اما قرض الحسنه که یک عمل بسیار شایسته است از دیدگاه قرآن، من میخوام انجام بدم، قرض الحسنه با من منظور میشه، من اینجا چی دارم محصول چی میشه. لذا میفرماید که داستان از این قرار است که صفات و ملکاتی که محصول عمل است علیصد اختیاریت، یعنی ما عمل رو میندازیم تو کارخانه عمل، دیگه نتیجهش با ما نیست. مثل غذایی که ما میخوریم، دیگه نتیجهش با ما نیست. ما به غذا نمیتونیم بگیم تو برو انرژی شو، این بخش لقمه رو که خوردم تو موی سرم بشو، اون یکی لقمه برو بشو عضلات دست.
قضا فقط تا اینجا که تو کامه در اختیار من، وقتی رفت پایی میفته تو کارخانه که در اختیار من دیگه نیست. میفهمید این داستان قرآنه، لذا انبیا دائما در ترس و نگرانی بودن. رب بجعلنی مقیم از صلات، نمیگه خدای من توفیق بده نماز بخوانم، میگه خدای منو مقیم صلات قرار بده، کاری کن من اقامه کنم نمازو، چون من فقط میتوانم نمازو بخوانم، اقامش کار من نیست، چون اقامه محصول خواندنه. الحقنی به صالحین، من میتوانم ظاهر و صلاح باشم، اما صلاح مربوط به جانه. نگفت من ملحقم به کسایی که عمل صالح دارم، میگه صالح، صالح کسی که جانش صالح، من به صالحین ملحقم. این کلمات کلمات انبیاست. و قول او تعالی ربنا واجعلنا مسلمین لک، و اینجا حضرت ابراهیم عرضی میداره خدای من مسلمان قرار بده. اینا تمام معانیست که در اثر طریق اخلاص در بندگی به دست میاد. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسلام طهارت قرار بده. سلام علی محمد.